دوم اینکه عیوب فراگیر جامعه رو بخوایم بیان کنیم برای اصلاحشون، باز این کار خوبیه. و دومی که عیب رو پیدا کنیم در دوستمون، در عزیزمون، در همسرمون، هر کس، و مشفقانه در قالب نقد مشفقانه بهش بیان کنیم. یعنی این که مثلا در این فضای خصوصی با دوستی، با محبت و با اینکه من خیلی بر شما احترام قائلم، این ویژگی‌ها رو داری، فقط این یه نکته اگه اصلاح بشه خیلی بهتر خواهد بود و مثلا با همه الزامات نقد مشفقانه بیان کنیم. خب ما حالا اگه بخوایم این رو ببریم تو فضای حل مسئله‌مون، اولا ما میتونیم مثبت اندیش باشیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که محبوب ترین برادران من کسی است که عیب های من را به من هدیه بدهد. ما وقتی عیبمون رو همسرمون به ما گفت، مثل یه هدیه بگیم ما یه هدیه گرفتیم، بگیم خیلی متشکرم، من امروز از تو یه هدیه گرفتم، من متوجه شدم این نوع، مثلا حالا این نوع لباس پوشیدنم، این نوع حرف زدنم مثلا توی تصویر کلی من ایراد ایجاد میکنه، متشکرم این ایرادم رو به من گفتی تا من اینو اصلاح کنم. وقتی من اینجوری مثبت فکر میکنم نسبت به موضوع، همسرم هم پله پله مثبت میشه. و اگه مثلا این کارو میکنه برای اینکه منو اذیت کنه، میگه من اونجورم اذیت نشدم، خوشحالم شدم، یا اگه این کارو داره میکنه برای تلافی، اصلا داستان تغییر میکنه. میخوام اینو عرض کنم که ما در واقع میتونیم نوع نگاه به قضیه رو اینجا تغییر بدیم. و بعد خب این رو الان یک عیب همسرم من میدونم، من میتونم این رو خیلی مشفقانه در یه لفافه‌ای، در یه چارچوبی باش بیان کنم، فقط گله نه، بگیم مثلا شما این ویژگیات خیلی خوبه و حتی این که اینقدر دقت نظر داری تو رفتارهای من، اینم خیلی خوبه، تو به من توجه داری، تو به من اهمیت میدی، تو من برات مهم هستم که داری در واقع راجع به من قضاوت میکنی. ولی خواهش میکنم این عیب ها رو به خودم اول در میون بگذار، با خودم در میون بگذار، تو انظار عمومی، تو جمع خانوادت نگو، و اینجا مثلا برای من زمینه اصلاحش بهتر فراهم میشه. اجازه بده یه فرصت هایی رو در هفته، در ماه بگذاریم، من اگه عیبی میبینم به شما بگم، اگه نقطه قوتی میبینم به شما بگم، شما هم به من بگید. این زمینه رو اصلاح کنیم، یعنی ببریم به سمت نقد مشفقانه، به سمت اصلاح، به سمت تعالی، به سمت مثبت نگری، به جای اینکه ما پیشاپیش بگیم خیلی خوب این خانم کلن دنبال عیبای منه و کلن من در نظرش حقیرم. و یه نکته خیلی مهمه دیگه که آخرش میخوام اشاره کنم، آقای دکتر اشاره فرمودن، به نظر من احترام گذاشتن به شخصی که به نظر ما بیش از حد داره عیب‌جویی میکنه با مدل‌های دیگری، یعنی جور دیگری کرامت نفس رو در این آدم تقویت کردن، چون حضرت امام هادی می‌فرمایند که من هانت علیه نفسه فلا تعمل شره، کسی که نفسش در نظر خودش حقیر شده، دیگه از شرش تو در امان نخواهی بود. و هر کس برعکسش هم هست، کرامت علیه نفسه، هر کسی اکرام بشه، نفسش، وجودش در نظرش
عزت داده بشه،
این آدم این جور شرها، این جور مشکلات رو برای دیگران ایجاد نخواهد.
یکم زمان میبره ولی بالاخره به نتیجه مطلوب خواهد رسید. یک فرصت و باز میگردیم، یک سوال پیامکی رو انشالله پاسخ خواهیم داد.
پنجره های مهر را به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم، بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش زندگی دلشینه، زندگی دلشینه، زندگی دلشینه، زندگی دلشینه، زندگی دلشینه، زندگی دلشینه.
راهی ارتباطی با برنامه پرسمان خانواده 329-1551 و دو پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. عزیز شنونده‌ای که برنامه پرسمان خانواده رو دنبال می‌کنم، به شماره 0910-4 رقم آخر 3347 سوالی رو پرسیدن که من مطرح می‌کنم و انشالله بزرگواران پاسخ بدن. گفتن که مادر من خیلی عصبی شده، نسبت به پدرم بدبین شدن و سر هر مسئله عصبی میشن و حرف بد میزنن. برای خانواده پدرم مرگ آرزو میکنم. پدرم هم فقط صبر میکنه. نمیدونم چرا مادرم اینطوری شدن و نمیدونم چه کار باید بکنیم در قبال این رفتارهای مادر. جناب آقای کوهی، راهنمایی میفرمایید این بزرگوار رو؟
بله، نکته که در قبال این صحبت میشه بیان کرد این که وقتی که عصبی شدن اتفاق میفته، باید عصبانیت رو آرامش کرد و اون رو مثل به قول روایت مثل آتشی میماند، اون رو اول کار با آب خنکش بکنید. حالا آب فیزیکی هست، یعنی آب بدید بخورن، این که یه راهکار خیلی سریعش. بعد با حرفهایی که حالت آبگونه داره، یعنی خنک هستن، و به جای اینکه آتش رو شعله ور بکنن، اون آتش رو تسکین میدن، میشوننش و آرومش میکنن. یکی راهکاری که گفته شده بود برای مقدمه هم هست برای نگاه به آینده، این که تقویت کنیم گفتگو رو، یعنی اجازه بدیم که صحبت بکنه شخص و اون مشکلی که داره رو بگه، که مجبور نشه این تلمبار بشه رو هم دیگه و جمع بشه به یه حدی برسه که به آتش فشانی بشه که و به حد ناسزاگویی برسه، یا هرچی گفتن مثلا آرزوی مرگ کردن یه چیزایی مثل این. یعنی این که به یه حد خیلی بالایی رسیده و یه دفعه ای ریخته بیرون و اینجوری خودش رو بروز داده به شکل عصبانیت. خب وقتی که اجازه داده بشه حرف گفته بشه و رفتار دیگران هم با این شخص رفتار همدلانه ای باشه، یعنی خب یه مشکلی هست یه جایی که ظاهرا شما از اون عصبانی هستید، اون مشکله چیه؟ اون مشکله رو میتونیم با هم دیگه حلش بکنیم، بشینیم با هم دیگه گفتگو کنیم، صحبت کنیم و بریم به سمت حل کردنش. پس بنابراین من فکر کنم با گفتگو، با همدلی و با پیدا کردن ریشه های مشکل میشه این مشکل رو به تدریج کاهشش داد و کمش کرد. حالا حتی گفتن که صبر خیلی زیادی در مقابل این رفتار داشتن. اتفاقا
این نکته رو می‌خواستم ازتون بپرسم، این که پدر صبر میکنن، درسته که اینجا صبر و حلم و بردباری یکی از راهکارها میتونه باشه، اما بچه ها کمک بکنن که این گفتگوی سالم و این کلام، رد و بدل شدن کلام و گفتگوی سالم شکل بگیره که تخلیه روحی و هیجانی داشته باشه مادر نسبت به رفتارهای پدر یا نسبت به خانواده‌ای که حالا اینجا ازش یاد میکنن براش آرزوی مرگ میکنن. این مشکلات به قول شما اگر مطرح بشه، شاید بتونن اون مشکل اصلی رو پیدا بکنن، ریشه یابی بکنن و حلش بکنن.
بله، صبر ابتدایی صبر حالت با سکوته، ولی این صبر میتونه منفعلانه باشه. یک صبر فعال هم بعد از اون میتونیم داشته باشیم، یعنی صبر همراه با اقدام باشه. اگر به صبر خالی سکوت فقط اکتفا بشه، این میتونه حتی در یه مدتی عصبانیت رو افزایش هم بده، یعنی شخص ببینه که هرچی هم میگه هیچ تأثیری هم نمیگذاره، هرچی هم عصبانی میشه تازه هیچ اتفاقی بعد از اون نمیفته، این میتونه عصبانیتش بیشتر هم بشه. ولی اگر یه صبر اولیه باشه برای فروکش کردن عصبانیت و بعد از اون رفتن به سمت حلش با گفتگو، با همدلی، با پیدا کردن ریشه های مشکلات.
بسیار عالی. خانم دکتر شما هم توضیحی دارید؟ بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که این آرزوی مرگ کردن برای دیگران واقعا کار نادرستیه، یعنی نفرین کردن، اگر انسان مؤمنی باشه نفرین که میکنه، اگر اون فرد نفرین شونده مستحق اون نفرین نباشه، حتی یه روایتی از حضرت رسول هست که نفرین به خود فرد میتونه برگرده و این اصلا فضای مناسبی نیست برای رفع مسائل قاعدتا خانواده. اما من چیزی که میشه کمک کرد در واقع به این بزرگواران اینه که ببینید، اولا افراد خانواده باید سعی کنن رابطهشون رو با این مادری که به نظر میرسه گویا قبلا اینطور نبوده، اخیرا اینطور شده، حالا این ممکنه علتش علتهای مختلفی باشه، شرایط روحی برای فرد پیش اومده، ترومایی، مشکلی، یعنی ضربه روحی خورده، ممکن شرایط هورمونی جسمی، نمیدونم در واقع شرایط اقتضاعات فیزیکی بدنش داره این کارو میکنه، به هر حال مادری بوده که گویا قبلا اینطور نبوده و اخیرا اینطور شده و برای همین خانواده داره باهاش صبوری میکنه. به نظر میرسه که اعضای خانواده باید این فرصت رو ایجاد کنن، فرصت صحبت کردن با مادرشون، یعنی فرزندان و خود پدر،
و اجازه بدن فرد بیان کنه. لازم نیست سهه بگذارن به مثلا تهمت‌ها یا بدبینی‌هایی که نسبت به افراد میگه، اما با صبوری گوش بدن، سر فرصت بذارن این تخلیه اتفاق بیفته، بعد جنبه‌های دیگری از مسئله رو بهش سعی کنن نشون بدن. این خودش باعث میشه که این نفرت به اون حد نرسه که مثلا ایشون بخواد یه رفتار یا یه بیان خیلی نامناسبی در مورد موضوع داشته باشه. و این ارتباط عاطفی و همدلی با فرد ایجاد کردن و شنیده شدن، احساس شنیده شدن و احساس این که طرف حرفش رو زده، ابعاد مسئله‌اش رو بیان کرده، بدون اینکه بیان سهه بگذارن نه من طرف تو هم راست میگی فلانیا اینجوری هستن، نه لازم نیست
تایید لازم نیست
کامل بکنی، یه بخشایی از شواهد و مستندات رو میشه تایید کرد، بله راست میگید اونجا این کارو کردن، اما قضاوت کلیشو لازم نیست تایید کنیم، اما بشنویم و بعد فضای فراهم کنیم که اون تعدیل اتفاق بیفته. ریشه های این که چطور یه دفعه این مادر بیش از حد مثلا عصبی شدن یا تحملشون کم شده یا مثلا اینطوری بیان میکنن، این رو هم پیدا کنیم. ممکن هم هست به خاطر شرایط جسمی لازم باشه که به مشاور یا پزشک مراجعه کنن، این پزشک عرض میکنن به خاطر اینکه بعضی شرایط فیزیولوژیک جسمی در واقع خانم ها ممکنه مثلا در سن یائسگی، مثلا در سن دیگر ممکن باشه که ضعیف تحمل افراد پایین تر بیاد و نیاز به کمک های درمانی مشاوره‌ای و جسمی داشته باشه.
ممنونم از راهنمایی بزرگواران. انشالله که این عزیزمون به جواب خودشون رسیده باشن. سوال بعدی آماده پخش به اتفاق میشنوید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
من یه پدری دارم، این دکترای حقوق داره، هر کاری که من میکنم میگه تو اشتباهی، هر جور من بهش محبت میکنم میگه تو اشتباه میکنی، نمیدونم اصلا زندگی منو به هم ریخته، من نمیتونم با این چه کار کنم. من خواستم کارشناس محترم برنامه‌تون بپرسم که ببینم با ایشون من باید چه جوری برخورد بکنم که هر کاری که من انجام میدم این به من نگه تو اشتباه داری میکن.
خب سوال رو شنیدیم آقای دکتر، راهنمایی میفرمایید.
من اول یک نکته رو عرض کنم در قبال این که مهارت شنیدن رو داشته باشیم و تفکر غالبی. ما خیلی اوقات صحبت‌هایی که میشنویم رو میبریم در یه قالب خاصی جاش میدیم و همون جوری میشنویم که از پیش فکر میکردیم. یعنی مثلا میگیم که ایشون این حرف رو زد فقط به خاطر اینکه آدم حقوقیه، این کار کرد چرا؟ چون کلن مثلا شرقی ها اینجوری هست، این اینجوریه، اینو گفت به خاطر اینکه روستایی ها کلن اینجوری هست، این شهری ها کلن اینجوری هستن. حالت بعد میره مثلا تو شهرهای مختلف، این نمیدونم مثلا اصفهانی اینجوری گفت، اون یکی تبریزی اینجوری گفت و تهرانی ها همه اینجوری هست و به همین شکل. یه گونه ای عادت شده برای ما که همه رفتارها رو میخواهیم، فکر میکنیم هم حالا اسم این کار مثلا روانشناسیه، این کار روانشناسی هم در کار نیست، مهارت های روانشناسی افراد نیستن اینها، و با یک قالب زدن همه شخصیت فرد رو میخواییم بر اساس همون درک بکنیم. این خودش میتونه یک اشتباه بزرگی باشه، یعنی نمیتونه بشنوه حرف حقیقتی، ممکنه توی همونجا باشه از صحبت، از تجربه‌ای که داره، از مهارتی که داره نکته‌ای رو میگه و اون نکته رو میشه ازش استفاده بکنیم. یه سری توابعی داره بعضی وقتا نشنیدن‌های ما، یعنی بعضی وقتا ما نمیشنویم یه صحبتی رو، بعد گوینده صحبت مجبور میشه اون رو تکرارهای متعدد بکنه،
بله،
و تو موارد دیگه‌ای هم بگه و بعد شاید حالت غیر منطقی هم پیدا بکنه. وقتی حرف منطقی شخص شنیده نشه ناچار میشه حرفهاش رو خیلی افراطی و غیر منطقی همینجوری دائم بگه و بعد آرمان تبدیل میشه به حرفهای شاید حتی غیر منطقی تر. حرفهای منطقی افراد رو بشنویم بدون قالبگیری، بدون جهتگیری های خاص، و اون صحبتی که میکنه از روی تجربه هست اونها رو بشنویم اولا، یعنی اولا این صحبت های خوب شنیده بشه و گفته بشه که بله این خیلی درسته و ما به این عمل میکنیم. همونجا هم ممکنه که خود شخص وقتی احساس کنه که واقعا مثلا قراره به این صحبت عمل بشه، خودش تعدیلش بکنه، بگه که نه حالا این تیکش رو نه، مثلا خب نه این کارو بکنه، اشکالی نداره، شاید درست نباشه، شاید اشتباه باشه، ولی خب فعلا این کارو انجام بدین، چون راه درستش مثلا نمیدونیم چی هستش هم وقت دیگه‌اش. یعنی وقتی اختیار عمل داده بشه، خودش هم ممکنه تعدیل بینش صورت بگیره و پیش بره. با این حال شنیدن همیشه به معنای عمل کردن هم نیست. ما میتونیم بشنویم و بعد خودمون قضاوت بکنیم و اون چیزی که میخوایم عمل بکنیم رو بکنیم، ولی اینجوری نباشه که وقتی یه چیزی رو نمیخوایم عمل بکنیم از اول در مقابلش جبهه گیری بکنیم، بگیم مثلا نمیخوام بشنوم، مثلا نمیخوام حرف تو بلند بشه، مثلا نمیخوام تو حرف بزنی، یه هنچی حسی رو منتقل بکنیم که اصلا نمیخوام تو حرف بزنی. در صورتی که خب میتونیم بشنویم و البته عمل کردمون طبیعتا عمل کردیه که متناسب با اختیار عمل خودمون هست و این رو باید بفهمونیم که من شنیدم حرف شما رو و حتی حرف شما این هست و خیلی هم میتونه این حدش درست باشه، ولی مابقیش رو خب شما به من حق بده که من خودم تصمیم بگیرم بر اساس اون عمل بکنم، همونطور که شما میتونیم بر اساس اون عمل بکنیم.
ممنونم آقای دکتر. خانم دکتر اردبیلی، شما هم اگر توضیحی دارید میشنویم.
بله، چند کلمه فقط. اول از همه این که تحمل در واقع حتی رفتار ناخوشایند والدین بدون شک از موردهایی هست که موجب رضای خداوند و مستلزم اجر و پاداش الهی هست و در واقع حتی اگر این مسئله این آقای بزرگوار با پدرشون حل نشود، همین که صبوری میکنند با در واقع میشنوند فرمایشات پدرشون رو، حتی اگر ناخوشایند باشه براشون، هر لحظه براشون در واقع جهاد فی سبیل الله و اجر محسوب هست. این بالاخره دلخوشی اول که ما میدونیم جایی محاسبه میشود این صبوری ها. اما دوم این که دو وجه تفکر غالبی اینجا دیده میشه. یه وجهش این که من نسبت به پدرم یک تفکر غالبی دارم، الان این دهنشو که باز کرد دوباره میخواد از من یه ایرادی بگیره، دوباره حالا پدر مثلا میگه که این کارو نکن، تو این موضوع پول نذار، تو اون موضوع پول بذار، یعنی دوباره میخواد از کار من ایراد بگیره. دو هیچ وقت از بچگی این منو قبول نداشته، هیچ وقت نسبت به من دیده مثبتی نداشته، هیچ وقت منو عاقل نمیدونسته. اینا تفکر غالبیه که من نسبت به پدرم دارم، ولی گاهی اوقاتم در واقع تفکر غالبی هست که پدرم نسبت به من داره. این بچه‌ای که هیچ وقت حرف منو گوش نکرده، این بچه‌ای که هیچ وقت مطابق اون کارهای عقلانی که من به نظرم صلاحش میرسه ده عمل نکرده. حالا ما باید در واقع از دو تا مرز بگذریم اینجا، از تفکر غالبی خودمون و فرد مقابلمون رو هم از تفکر غالبی خلاص کنیم. نوع مواجهه رو میشه تغییر داد. گاهی اوقات مثلا اگر اشتباه قدیمی ما رو به ما گوش زد میکنن، میتونیم به پدر مادر بگیم که به هر حال جوانی بوده و اشتباه کردیم و اونجا این خطا رو کردم، اما من دیگه اینو تکرار نمیکنم، من دیگه مطابق صحبت‌های شما مثلا روش دیگه‌ای رو تو زندگیم اتخاذ کردم. یا دلایل کارهامون رو به خوبی با در واقع فضای تعامل مثبت با طرفمون در واقع در میون بگذاریم. مثلا پدر جان من میخوام این کارو کنم، ولی این مشکلات پیش روی من است، برای اینام راه حلی داری شما که من نمیتونم این کارو کنم، موانع از پیش پای من برداشته بشه. یا اینکه پدر جان برام دعا کن موفق بشم اینجوری که شما میگید عمل کنم. یا اینکه خود پدر رو درگیر حل مسئله‌ای که از نظر اون مثلا بغرنجه و پیش روی من هست بکنیم. در هر صورتش صبوری کردن، رفتار خوب، تعامل مثبت با پدر و مادری که تمام عمر زحمت ما رو کشیدن، قاعدتا هر مدلش در واقع صبر، در واقع این صبرها اجر داره برای ما انشاءالله.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. و اما یک سوال پیامکی دیگه هم پاسخ بدیم. 0914-4218 گفتن که سلام، من خیلی بدخلقم، مهربونم اما زود جوش میارم، بعدشم پشیمون میشم از کارها و رفتارهام، عجولم، تو رو خدا کمکم کنید چرا که خیلی تو عذابم برای این رفتارهایی که دارم، باید چی کار بکنم که از این رفتارها آزاد بشم؟
بله، این عزیز، حالا عزیز مهربانی که گفتن، خب من مهربان هستم ولی این خصوصیات رو دارم، عرض میکنم باز این یه پله است. من خودآگاهی پیدا میکنم که گیر و گرفت مشکلات من ریشش کجاست،
هم به نقطه مثبت رفتارهاشون بله. اشاره کردن، هم به نقطه منفی بله. رفتارهاشون.
این ناشی از یه نوع تأمل بله. من بازنگری کردم در رفتارم و دارم میبینم با وجودی که نسبت به دیگران مهربانم، خوبی میخوام، خوش ذاتم، اما این عجول بودن،
این زود جوش آوردن، این بدخلق بودن باعث میشه کارهای من خراب بشه و دنبال راه حل هستم براش. ببینید، من میخوام اینو عرض کنم، یه ویژگی‌های ذاتی افراد دارن که تسریع میکنه این، یعنی در واقع تسهیل میکنه یه همچین شرایطی براشون ایجاد بشه. مثلا یکی از ویژگی‌هایی که حالا اینجا جای صحبتش انقدر نیست، فقط اشاره میکنم، اصلاح طبایع هست. مثلا ممکن من طبعم یه طبعی باشه که من رو نزدیک میکنه به زود جوش آوردن، به عجولانه عمل کردن. مثلا فرض بفهمید طبعهای صفراوی مثلا این شکلی هستن، من باید رو خودم کار کنم، هم طبعم رو تعدیل کنم، میتونن ایشون مراجعه کنم با درمانهای و در واقع پیشگیری‌های طب سنتی رو نحوه تغذیه شون، رو نحوه در واقع زندگیشون، سبک زندگیشون یه تغییراتی اعمال کنن که باعث بشه طبعشون متعادل تر باشه و اینقدر خودشون نده به سمت این تصمیم های عجولانه. این یه وجه قضیه است که کمک میکنه به این عزیز. دومی که ما به هر حال اراده داریم و اختیار داریم، من یه شکلی زاده نشدم و تا آخر بخوام همون شکلی زندگی کنم، من میتونم خودم رو تربیت کنم. اگر من فکر میکنم که عجولانه قضاوت میکنم و سریع بد خلق میشم و سریع جوش میارم، دفعه بعد با خودم بگم دفعه بعد 30 ثانیه دیرتر حرف اولم رو به زبان بیارم، دفعه بعد مثلا آرامتر سعی کنم این کار رو انجام بدم، اول یه لیوان آب بخورم بعد راجع به موضوع صحبت کنم. خودم رو باید به مرور تربیت کنم و اصلاح کنم این مسیر،
وقت به خودم بدم برای حرف زدن و رفتارم.
همینطوره. و بسیاری از افراد هستن که با این تربیت نفس به مرور رفتار خودشون رو اصلاح کردن، با خودشون قرار گذاشتن در طول هفته آینده من باید حواسم باشه هر کسی به من چیزی گفت که دیدم من آمپرم جذبید و عصبانی شدم، در جا جوابشو ندم، 10 ثانیه صبر کنم بعد صحبت کنم، یا مثلا اول بشینم بعد صحبت کنم. تمام روایاتی هست برای آرام کردن افراد، این کارو بکنم بعد صحبت کنم. بعد این شرط رو برای خودم هی مفصل تر کنم، بگم حالا این هفته باعث شد من این درجه عقلانی تر آرام تر عمل کردم، هفته بعد مثلا نباید اساسا مواجه بشم با این شرایط، خودم سعی کنم مواجه نکنم با این شرایطی که همیشه توش جوش میارم و همیشه توش بد عمل میکنم، یا با این فردی که میدونم در مواجهه گفتاری باهاش ممکنه عصبی بشم، براش یه متنی بنویسم، یه پیامکی بفرستم، شاید اینجا بتونم خودمو بیشتر کنترل کنم. مدام برای خودمون مهارهایی بزنیم، پله‌هایی تعریف کنیم برای اینکه من متعادل‌تر و بهتر حتما موفق خواهند شد انشالله به برکت این ایام.
انشالله اون حلقه تنبیه خودمون رو به مرور تنگتر بکنیم، اما اون توسعه نگاهی رو که نسبت به خودنگری و خوداندیشی داریم بستش بدیم و انشالله بتونیم تصمیم‌های خوبی بگیریم. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر، خیلی زیبا پاسخ دادید، مخصوصا اون بچه که در مورد تب بود. کارشناسمون پزشک باشه به درد اینجا هم می‌خوره که از منظر یک پزشک هم راهنمایی کردن این خواهر بزرگوارمون رو. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار از اینکه پاسخگوی سوالات عزیزان شنونده‌مون بودید و در مورد موضوع برنامه با عزیزانمون صحبت کردید، نگاه جدیدی رو باز کردید در زندگی ها. انشاءالله که بتونیم عمل بکنیم به این صحبت هایی که شنیدیم. خانم دکتر اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، ممنون از همه شنوندگان عزیز در این روزهای و شبهای با برکت التماس دعا دارم.
متشکرم آقای دکتر، از شما هم خداحافظی میکنیم، اگر صحبت پایانی است بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما و خدا ایشالله که توفیق استفاده از این لحظات و این شبها رو هم به ما، به همه ما عطا بفرماید.
انشالله. خیلی ممنونم از شما عزیزان شنونده، هم سپاسگزاریم و از همراهی و همدلیتون با برنامه پرسمان خانواده. منتظر شنیدن نظرها، نقدها و پیشنهادهای شما در مورد پرسمان خانواده هستیم. 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 در اختیار شما بزرگواران هست. برنامه پرسمان خانواده روزهای یک شنبه از ساعت 18 تا 19 تقدیمتون میشه و تکرارش ساعت 23 تا 24 همون روز، اما تکرار دوم نداریم، فقط در ماه مبارک رمضان به خاطر پخش شدن ویژه برنامه زنده سحرگاهی. انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان تکرار دوم هم مجدداً خواهیم داشت. عزیزانی که جا موندن از مباحث و مطالبی که مطرح شده در برنامه پرسمان خانواده که در تاریخ 29 نهم فروردین تقدیمتون شد، میتونم به سایت رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir مراجعه بکنم. برنامه پرسمان خانواده، اونجا کلیه پرسمان‌های قبل بارگذاری شده، مطالب مهمش رو میتونید یادداشت بکنید و استفاده بکنید. از همراهیتون سپاس و تا برنامه بعدی خدا نگهدار. التماس دعا.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه پنجره خواهد.
اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرز رادیو معارف و تقدیم کلام امام رحمت الله علیه.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
تمام این جنگ ها و تمام این نزاهایی که در عالم واقع می شد، چه در یک عائله واقع بشد تا در همه عالم که اون هم یه عائله است، تمام اینها از همین سرکشی نفس است. و ضیافت الله در اونجا که ما دعوت بر اون هم شدیم این است که وارد بشیم در اونجا و ترک کنیم اون شهوات نفسانیه را، و این بسیار مشکل است. شهوات جسمانی آسان‌تر از ترکش دار، شهوات بالاتر تا برسد به شهوات نفسانی. تا اون آخر انسان مبتلاست به این شهوات نفسانی، و ضیافت الله هم در اون عالم این است که ما دعوت بشیم که ترک کنیم اینها را. اینجا سر اونجاست و اونجا روح اینجاست، و شهوات عقلانی هم که در بسیاری در تمام عالم پرتو انداخته است، اون بالاتر از شهوات روحانی و نفسانی و جسمانی است، و ضیافت الله هم در اونجاست که اون هم ترک بشه. ضیافت الله به ترک این چیز هاست، برای اینکه ضیافت رفتن در حضور اون کسی است که انسان را دعوت کرده است. خدا دعوت کرده است، ما هم دنبال این دعوت وارد میشیم در ضیافت. آیا ما در این ماه رمضان در این ضیافت وارد شدیم و ترک کردیم شهوات جسمانی را، فضلاً از شهوات خیالی و شهوات نفسانی و شهوات عقلانی؟ این دیگه هر کسی دست خودش است که خیال کند ببیند چه کرده است. آیا در محضر حق تعالی که دعوت کرده است ما را، ما رفتیم در این محضر، وارد شدیم در این محضر تا استفاده بکنیم، یا وارد نشدیم؟ در مسائل بالاتر از اینجا هم هست. اینها مراتبی است از اون ضیافت فوق این ضیافات، که اون ضیافت اهل معرفت است. خدا همه را دعوت کرده است به اون ضیافت، و اهل معرفت و کمال از اولیا در اون ضیافت وارد میشن و میتوانند، البته نادری میتوانند از عهده برند. و فوق این همه مقامات اونجایی است که دیگه ضیافتی در کار نیست. مضیفی و مهمانی و مهمانداری و ضیافتی در کار نیست. آنچه در وهم تنایت اون است. که اصل مسئله دیگر میرسد به جایی که ضیافتی در کار نیست.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.